پروفسور طاهری نیا، استاد دانشگاه و معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان. سلام عرض میکنم خدمت هر دو بزرگوار. سلام عرض میکنم جناب دکتر خانی. سلام عرض میکنم جناب پروفسور طاهری نیا، بسیار خوش آمدید. ممنونم از هر دو بزرگوار که قبول زحمت کردید و در استودیو همراه ما حضور دارید. همونطور که مستحضر هستید، موضوع امروز برنامه در خصوص مبحث جنجال برانگیز مدیران جوان هست، انتصاب مدیران جوان، که همیشه بحث جنجال برانگیزی بوده، به این دلیل که بعضی از کارشناسا معتقدند که مدیریت در کشور نیازمند تجربه، دانش و سابقه است و الزاماً جامعه باید توسط افرادی اداره بشه که مهارت کافی دارن. اما از طرفی هم برخی معتقدند به این که جامعه نیازمند توانمندی مدیران جوانه، مثل شجاعت و ریسک پذیری که حالا در موردشون وجود داره. دوست دارم که هر دوی شما بزرگواران نظرتون رو در مورد این موضوع بگید، که نظر شما چی هست در مورد این موضوع که مطرح شد.
خب بفرمایید آقای دکتر.
سلام می‌کنم.
با اجازه جناب والا
استفاده می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان خوب برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ عرض سلام، ادب و احترام دارم و خدمت مهمان ارجمند حاضر در استودیو جناب دکتر خانی و سرکار عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشید.
من پیش از آقای دکتر صحبتم رو آغاز کردم، از این جهت از ایشون هم عذرخواهی می‌کنم. خب ورود خوبی داشتید به موضوع و مقدمه خوبی فراهم کردید که یکی از بحث‌های چند بعدی و محل چالش و گفتگو بحث مدیریت مدیران جوان هست. من با این مقدمه میخوام شروع بکنم که اساساً مقوله مدیریت در درون یک مثلث قابل تعریف هست، یک مثلثی که باید سه ضلعش کنار هم قرار بگیره، بدون یکی از اونها کامل نخواهد بود. اون سه ضلع کدوم هست؟ یک ضلع دانش تخصصی است. بالاخره برخی از مدیریت ها حوزه های تخصصی است و بدون دانش تخصصی شخص نمیتوانه در اونجا منشأ اثر باشه. این یک ضلع. ضلع دیگر این مثلث مدیریتی تجربه مدیریتی است. بالاخره زمان، سرمایه، ثروت چیزهایی نیست که بتوانیم اینها رو با بدون تجربه قبلی با ریسک پذیری بالا تحویل کسانی بدیم. در هر سطحی مدیریت های کلان، خرد و میانه. بنابراین مدیریت باید متکی به یک تجربه و اندوخته قبلی هم باشه، البته اون سطح و میزانش متفاوته. بدون داشتن تجربه مدیریتی برخی از سطوح مدیریتی موفق نخواهد شد، حتما نیاز به این بخش هم داریم. یه ضلع، این مثلث ضلع سومی هم داره. اون ضلع سوم کمتر بهش پرداخته میشه. اساسا مدیریت باید در ذات شخص باشه، هوش مدیریتی باید در وجود فرد باشه. ای بسا کسانی که دانش تخصصی مدیریت خوانده باشن لکن هوش مدیریتی در وجود اونها امکان نداره، نمیتونن دو نفر رو مدیریت بکنن. در تمثیل ها و مثال ها و حتی در قرآن هم داریم، در احادیث هم داریم که پیغمبر اکرم به یکی از صحابه فرمود که از مقربینش بود، گفت شما دو نفر رو نمیتونی اداره کنی تا چه برسه به فرماندهی یک لشکر، یک سپاه. بنابراین هوش مدیریتی هم لازم. هوش مدیریتی چیزیست که در گذر زمان ثابت میشه. کسی که در لایه‌های مختلف مدیریت داشته، داشتن هوش مدیریتیش اثبات میشه. با این مقدمه مدیر مطلوب و ایدئال کسیست که هم از دانش تخصصی لازم برخوردار باشه، هم از تجربه کافی، هم از هوش کافی. حالا اگر یکی از این سه ضلع ضعیف بود، مثلا هوش تخصصی، هوش مدیریتی نداشته باشه، ولو اینکه دانش تخصصی داشته باشه به کار نمیاد، ولو اینکه تجربه هم داشته باشه به کار نمیاد. اگر هوش مدیریتی داشته باشه، دانش مدیریتی داشته باشه، تجربه نداشته باشه، اینم قابل قبوله، اینم قابل تحمله، اینم قابل انجامه، تجربه کسب میکنه. اگر کسی دانش تخصصی نداشت ولی هوش مدیریتی داشت، تجربه کاری هم داشت، این هم موفقه، به دلیل اینکه جایگزین دانش تخصصی از مشاورین متخصص استفاده میکنه. ببینید پس مقوله مدیریت این شکلی شد. حالا اگر دنبال این هستیم از مدیریت مدیران جوان حمایت بکنیم، مشروط به این سه شرط باید ازش حمایت بکنیم. یعنی مدیران جوانمون رو آموزش بدیم برای مدیریت کردن. از بین جوانان کسانی که هوش مدیریتی دارن رو انتخاب بکنیم، روی اونها سرمایه گذاری کنیم و اجازه بدیم اونها با مدیریت در لایه‌های مختلف تجربه کافی رو کسب بکنن. جوانی که در این سلسله مراتب پلکانی رشد کرد، هر سه عنصر رو در وجود خودش ایجاد کرد، یک مدیر موفق خواهد بود. مدیر جوانی که ویژگی جوانی، من عرض هم کرد که ویژگی دوری جوانی در میان رده‌های مختلف ویژگی‌های منحصر به فردی است که در بزرگسالی وجود نداره، در نوجوانی هم وجود نداره. اون سرمایه گرانبها وقتی به کار مملکت میاد که هوش مدیریتی هم در وجودش باشه. ای بسا مدیرانی به اسم جوانگرایی در مناصبی به کار گماشته شدن که حقیقتا هوش مدیریتی نداشتن و حقیقتا تجربه مدیریتی نداشتن و حقیقتا خسارت به بار آوردن. چرا؟ چون شخصی رو صرفا به واسطه جوانگرایی. نه، این خطاست. هر کسی در وجودش هوش مدیریتی بود، دانش تخصصی در حد کفایت بود، در حد لزوم بود و تجربه هم داشت، این کار رو انجام میدیم. اگر بخواهیم آموزش بدیم جوانهامون رو، مدیران جوانمون رو، آموزش مقوله گسترده است. تا گفته میشود آموزش، کسانی تصور میکنن منظور از آموزش آموزش دانش تخصصی، نه، این نیست، خیلی فراتر از اینه. در رتبه‌بندی‌های جهانی یکی از کشورهایی که توفیق خیلی بزرگی داره کشور فنلاند است. در آموزش رتبه داره. اما آیا منظور از رتبه برتر بودن فنلاند در حوزه آموزش یعنی آموزش کلاسیک، آموزش مدرسه‌ای؟ نه، این نیست. منظور از آموزش اونجا یعنی آموزش پیش شرط هر اقدامی. اگر کسی میخواد استخدام بشه اول آموزش می‌بینه. کسی میخواد وارد دانشگاه بشه اول آموزش میبینه. کسی میخواد مدیر بشه اول آموزش میبینه. اصلا این کشور عجیبه. ما از یکی از دانشگاه‌های فنلاند بازدید کردیم دو سال پیش از این. 70% درآمد دانشگاهشون از محل ارائه خدمات آموزشی به 51 کشور جهان بود. به 51 کشور جهان خدمات آموزشی ارائه میدادن. یعنی در کشور مجاور و همسایه‌شون برای استخدام نیرو در شرکتی که در بخش صنعت بود، اینا می‌رفتن پیمانی کار آموزش رو تحویل می‌گرفتن، آموزش می‌دادن. آموزش پیش شرط کار در صنعت، پیش شرط کار در خدمات، پیش شرط کار در ادارات در جاهای مختلف. بنابراین ما باید اولا آموزش رو در سطح قرار بدیم، به رسمیت بشناسیم. ثانیاً برای مدیران هم آموزش مدیریتی رو برش اعتبار قائل بشیم. مبادا این که در نظام انتصابات ما نه آموزش محلی از اعراب داشته باشه، نه سلسله مراتب محلی از اعراب داشته باشه، بلکه صرفا روابط سیاسی و زد و بندها. این میشه آسیب انتصاب. ولذا مبنای کار رو اتکا به نیروی جوان قرار بدیم، مشروط به این که نیروی جوان آموزش ببینه و نیروی جوان مستعد برای مدیریت. لزومی نداره همه مدیریت داشته باشن. همه جوانان نباید که مدیر باشن. برخی مدیر میشن، مدیر موفقی. برخی در عرصه‌های دیگر کارآفرین هستن. در حوزه کار خودش انسان موفقیه. در حوزه سرمایه‌گذاری، در حوزه اقتصاد، در حوزه‌های دیگر. لکن اون کسی که میخواد مدیر باشه، هوش مدیریتی در ذاتش کشف بشه، آموزش لازم به اون داده بشه و حوصله کنیم تا پختگی لازم رو هم کسب بکنه. من برای اینکه از فرمایشات آقای دکترم استفاده بکنیم، باز در گفتگوی بعدی خدمت جناب عالی خواهم بود.
ممنونم از شما. شما نقد امروز رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. در این نقد امروز درباره آموزش جوانان و ارتقای جایگاه آنان در مدیریت ها گفتگو میکنیم. ای آقای دکتر خانی، صحبت شما را میشنویم، نقطه نظر شما در این مورد چیه؟ فکر میکنید که انتصاب جوانها در پست‌های مدیریتی کار درستی است، یا اینکه به نظر برخی از کارشناسا نه، مدیریت نیازمند تجربه و سابقه است و یک جوان صرفا جهت اینکه دوره دیده هست گزینه مناسبی برای جایگاه مدیریتی نیست؟
خیلی متشکرم، بحث خوبی رو به نظرم در این برنامه شما مطرح کردید. خوب هست یه مقداری چند بعدی به این مسئله بپردازیم. چند تا گزاره رو من عرض میکنم. اولین گزاره اینه که ما در کشورمون به شدت واژه زده ایم. یک بیماری است که ما در نظام اداری کشور باش مواجه هستیم. مثلا به معنی که میگیم جوان، بلافاصله یاد سن تقویمی میفتیم، میگیم همه کسانی که زیر 35 سال هستند مشمول این بخشنامه میشوند. بنابراین موقعی که میخواید مدیر رو انتخاب کنید، اولین گزینه‌ای که تو ذهنتون میاد سن افراد رو نگاه بکنید. واقعیت اینه که تعریفی که در دنیا وجود داره از جوانی و پیری این نیست. معمولا موضوع انتصاب مدیران جوان و مدیران پیر یا مدیران پیشکسوت چون این برداشتی ازش نمیشه. به کسی میگن جوان که چند تا ویژگی داره. اولین ویژگیش اینه که با دانش روز کاملا آگاهه. ممکنه ایشون 95 سالش هم باشه ولی با اطلاعات روز کاملا مأنوسه، با فناوری های روز کاملا مأنوسه، به اطلاعات روز اشراف داره، از تخصص و دانش و تجربه و پختگی لازم برخوردار هست، قدرت ریسک پذیری داره، قدرت تصمیم گیری آنی البته مبتنی بر آگاهی رو داره. و لذا ما موقعی که از جوانی صحبت میکنیم در مکتب مدیریتی لزوماً سن تقویمی مورد نظرمون نیست. پس بنابراین گزاره اول اینه که ما موقعی که از جوانی و پیری صحبت میکنیم لزوماً سن تقویمی در هیچ جای دنیا ملاک نیست. این گزاره اول. گزاره دوم، ما معمولاً دو تا واژه داریم. یه واژه داریم به اسم سابقه، یه واژه داریم به اسم تجربه. من میخوام اینو تعریف کنم قبل از اینکه وارد مباحث کلیدی مربوط به این بحث بشم. سابقه یعنی این که این برنامه‌ای که ما خدمت شما هستیم مثلا 60 دقیقه زمان داره، سابقه این برنامه میشه 60 دقیقه.
بله.
تجربه یعنی که در این 60 دقیقه 80 تا مطلب ارائه میشه، صدها مطلب ارائه میشه، ده ها رفرنس ارائه میشه، به ده ها مقاله و تکست و کتاب و گزارش علمی استناد میشه. یعنی شما میبینید در یه برنامه 60 دقیقه به اندازه 3600 دقیقه مطلب منتقل شد. پس سابقه عبارت هست از طول یک موضوع، تجربه عبارت هست از طول اون موضوع ضرب در مهارت، ضرب در دانش، ضرب در تخصص، ضرب در پویایی، ضرب در چالاکی، ضرب در انعطاف، ضرب در استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ده ها داستان دیگه. برای اینکه مطلب آسون بشه و انتقال این مطلب به ذهن شنوندگان عزیز آسان‌تر بشه، من یه مثالی رو عرض می‌کنم. ما فرض رو بر این بگیریم که من و آقای دکتر طاهری‌نیا با همدیگه رفتیم یه کشور خارجی، مثلا رفتیم کشور ژاپن.
بله.
هر دومون هم یک هفته اونجا بودیم. هر دومون هم یک جا رفتیم بازدید کردیم. مثلا محل استراحتمون، همه کنفرانسی که شرکت کردیم همه یکسان بوده. بعد از یک هفته برمیگردیم، دو تا گزارش متفاوت ارائه میدیم. گزارشی که آقای دکتر ارائه میدن یک گزارش جامع با همه اطلاعات، با همه ریزکاری‌ها. گزارشی که من ارائه میدم 5 صفحه 4 صفحه مطلب اینه که رفتیم رستورانش اینجوری بود، فرودگاهش اینجوری بود، مردمانش اینجوری بودن. چرا گزارش های ما متفاوته؟ چون با دانش های متفاوت وارد اون کشور شدیم. قبل از اینکه وارد اون کشور بشیم زبان اونها رو بلد بودیم، فرهنگ اونجا رو بلد بودیم، اطلاعات کافی در رابطه با اون سمینار و کنفرانس به دست آورده بودیم. با این دانش قبلی سابقه یکسان به تجربه متفاوت تبدیل میشه. یعنی من و آقای دکتر هر دومون 7 روز اونجا بودیم ولی یک نفر به اندازه 70 روز مطلب منتقل کرد، یک نفر به اندازه 7 دقیقه مطلب منتقل کرد.
بله.
پس ما موقعی که از آدم مجرب صحبت میکنیم لزوماً آدم مسن تو ذهنمون نیست، لزوماً آدمی که 30 سال در یه اداره کار کرده مورد نظرمون نیست. اتفاقاً ممکنه در یه اداره یه نفر 2 سال کار کرده باشه ولی اشرافش به فناوری اطلاعات، ارتباطات عمومی، تعاملات اجتماعی، جامعه پذیری و ده ها ویژگی دیگه داره و در همین 2 سال به اندازه یک آدم 20 سال تجربه سابقه تجربه کسب. برمیگرده. این گزاره دوم. گزاره سوم که مهمتر هست، ببینید من باورم بر اینه که ما در کشورمون ضعف در ساختارهای قانونگذاری داریم. پس بنابراین میخوام به این نکته برسم، ما به الگوهای شناسایی و انتخاب مدیران در این مملکت نیازمندیم. در این الگو نقش دانشگاه کارآفرین بسیار مهمه، در این الگو نقش ارتباط دانشگاه و بازار کار بسیار مهمه. مثلا عرض میکنم ما الان توی سیستم آموزشی دوال که مربوط به کشور آلمان و خیلی از کشورهای توسعه یافته دنیاست، میگیم آقا هر دانشجو مکلف حداقل یک سوم واحدهای درسیش رو تو صنعت بگذرونه، تو بازار کار واقعی بگذرونه. یعنی دانشجو در هر مقطعی، کاردانی، کارشناسی، ارشد، دکتری، حتما باید بخشی از دوره آموزشیش رو در یه بازار کار واقعی بگذرونه و از نزدیک کاستی‌ها، افزونی‌ها، سستی‌ها، بلندی‌ها، پایینی‌های اون کسب و کار رو تجربه کرده باشه، به گونه‌ای که روزی که مدرک تحصیلیش رو دریافت میکنه با اون کسب و کار بیگانه نباشه. ما در ایران این مدل رو نداریم. در تنها موردی که الان ارتباط بازار کار و دانشگاه تا حدودی وجود داره نظام پزشکی است. ولی شما میبینید در حوزه پزشکی و پیراپزشکی تا حدود زیادی پزشکان بعد از اینکه تقریبا نصفی از تحصیل رو گذروندن تو درمونگاه و بیمارستان و مراکزی از این دست هستن، ولی شما میبینید اونجا تا حدود زیادی دانش و تجربه به هم نزدیک شده. ما اگر بتوانیم در کشورمون الگوی شناسایی، کشف و هدایت استعدادهای مدیریتی رو به رسمیت بشناسیم که بر اساس این الگو بتوانیم قابلیت‌های مدیریتی رو در یک منطقه دورافتاده در شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان، در شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان، در شهرهای دور کشور کشف کنیم، بعد این الگو رو طبقه بندی کنیم، یعنی این استعدادها رو طبقه بندی کنیم، بعد بیایم در الگوی پرورش و هدایت قرارشون بدیم، بعد مرحله آزمایشگاه مدیریت و مرحله پایلوت برای اونها به وجود بیاریم، بعد مرحله پایش و رصد نظام مدیریتی رو به وجود بیاریم، اون وقت میتونیم ادعا بکنیم که در این کشور نظام مدیریتی گام به گام هدایت شده داریم. در این الگو دیگه خیلی شاخص سن و پیری و جوانی و مرد بودن و زن بودن و مواردی از این دست خیلی مصداق پیدا نمی‌کنه. لذا باور من بر اینه که در یه جمله عرض بکنم، ما الان جنگمون سر جوانی و پیری در اداره کشور نیست، جنگمون در نظریات مربوط به نظام‌های مدیریتی است که یک، طراحی نشدند، دو، قانون نشدند، سه، به درستی اجرا نشدند، و چهار، نظام‌های آموزشی ما از مهد کودک گرفته تا مدرسه گرفته تا دانشگاه گرفته نتونسته بر اساس نیازهای راستین بازار کار، نیازهای راستین و واقعی جامعه امروز و فردا پرورش نیروی انسانی داشته باشه که حالا بخشی از این نیروی انسانی یا سرمایه انسانی تبدیل به مدیر یا راهبر بشود.
ممنونم از توضیحات هر دو کارشناس محترم برنامه که توضیحاتشون در مورد تک تک موضوعاتی که مطرح میشه کامل و جامع هست. اینجا استودیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. دیدگاه‌های خودتون رو درباره انتصاب مدیران جوان در جایگاه‌های مدیریتی کشور به شماره 30558 برای ما پیامک کنید. نقد آگاهانه و منصفانه جامعه امروز در نقد امروز، شبکه فرهنگ، موج FM، ردیف 106 مگاهرتز. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، جناب آقای خانی و جناب آقای طاهرینیا. موضوع دیگری که دوست دارم هر دوی شما عزیزان در موردش صحبت بکنید، نقطه نظراتتون حتما برای شنونده ها جالب خواهد بود، در مورد از مصادیق انتصاب مدیران جوان در مدل ها و الگوها برامون بگید. اینکه چه شاخص ها و فاکتورهایی لازمه که یک جوان بتونه به عنوان یک مدیر در جایگاه مدیریتی پذیرفته بشه؟
اجازه بدین من دو تا نکته رو در تکمیل فرمایشات آیت‌الله طاهرانی عرض بکنم. حضرت سعدی علیه الرحمه خدا ما رو خیلی دوست داشته که انسان‌های بزرگی مثل سعدی، مثل مولانا،
بله،
که اینها در زمان خودشون هم ادیب بودن، هم حکیم بودن، هم نگاه مدیریتی داشتن. ایشون 700-800 سال پیش میگه که جهان چون چشم و خط و خال و ابروست،
بله،
که هر چیزی به جای خیش نیکوست. به نیکوترین وجه ممکن پاسخ همین سوال رو میده که کجا ما از چه کسی با چه ویژگی های استفاده بکنیم. یک جای دیگه حضرت مولانا در رابطه با این که ما باید از پایه مسائل رو حل بکنیم و آسیب شناسی بکنیم قبل از این که تصمیم بگیریم، یک بیت فوق العاده زیبایی داره که ای برادر دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. یعنی خیلی زیبا داره یک مکتب مدیریتی آسیب شناسانه بر اساس همون الگوی سوات استبدیوتی رو به ما متذکر میشه که اول برو آسیب ها رو، چالش ها رو، نقطه های فساد خیز رو شناسایی بکن، اونها رو از بین ببر، بعد شروع کن برنامه ریزی برای ایجاد یک مسئله.
بله.
آقای فایول باز یه نظریه پرداز مدیریتی است، یه جایی اصلی داره به اسم اصل 937. حالا من مخففش کردم، اصل 937 میگه آقا شما اگر میخوای در رتبه یه پروژه ای، در رتبه یک برنامه ای، در رتبه یک موضوعی تصمیمی اتخاذ کنی، 90% توان تو بذار روی شناخت مسئله، که این مسئله چیه، ابعاد گوناگون مسئله رو سعی کن شناسایی کنی. و لذا تیم محققین، تیم پژوهشگران، تیم ریشسفیدان، تیم یقی سفیدها رو بیار وسط که اینها این مسئله رو از زوایای گوناگون کاملا بشناسند. و لذا در ادبیات خلاقیت میگن کلاه سفیدها رو اینجا وارد کن، 90% توان رو بذار روی شناخت مسئله و پیدا کردن راه حلها، 3% توانتو بذار روی اجرای راه حلها، و 7% توانتو بذار برای اصلاح و بازنگری. این اصل 937 آقای هنری فایول رو ما تطبیق بدیم با آنچه که در نظام اجرایی کشور روی میده. ما بعضی وقتا برای یک موضوع 80 تا بخشنامه صادر میکنیم، بخشنامه شماره 1 مفهوم منتقل نشده، بخشنامه شماره 2 پیرو میزنیم، بخشنامه شماره 3 الحاقیه میزنیم، بخشنامه شماره 4 دو تا بخشنامه قبلی رو کاملا نفی میکنه. یعنی هنوز اون شناخت مسئله اتفاق نیفتاده و نظام اجرای ما درگیر تضاد نظریه میشه. و در حوزه اجرا شما میبینید که یک پلی که قرار هست در یه بازه زمانی مثلا 4 ماهه ساخته بشه، بعضی وقتا به 40 ماه و در مواردی بیشتر کشیده میشه. چرا؟ چون هنوز اون نقشه خوب طراحی نشده.
بله.
اون گانچارت خوب نوشته نشده. اون اکشن پلن خوب در نیومده. و لذا ما در اجرا مرتبا آجر روی آجر میذاریم، بعد آجرامون دچار اشکال میشه، دیوار رو تخریب میکنیم، حتی دوباره میریم دنبال فونداسیون و بنا و الی آخر. من به این دلیل این گزاره ها رو عرض کردم که ما در شرایط کنونی با مدیریت فست فودی 100% مخالفیم. مدیریت فست فودی همون جوری که غذای فست فود آثار زیانبارش بر همگان آشکار شد، یادتون باشه یه زمانی خیلی علاقمندی وجود داشت و همه یکی از ویژگی های دنیای مدرنیزم رو فست فود ها می دونستن که به سرعت یه غذا آماده میشه، همون لحظه میخوری، پر سس و انواع افزودنی ها هست، خیلی هم خوشمزه است و جذابه. بعدها دیدیم ده ها بیماری و هزاران مشکلات رو برای همگان ایجاد کرد و الان که داریم با هم صحبت میکنیم دوباره نوعی پست مدرنیزم در حوزه سلامت شکل گرفته. باز دوباره برگشتیم به همون آبگوشت های خودمون و به همون قرمه سبزی های خودمون و به همون غذاهای ارگانیک و الی آخر. در حوزه مدیریت هم اثبات شده است در دنیا که مدیریت فست فودی، یعنی مدیریتی که هنوز تجربه لازم رو کسب نکرده، هنوز اشراف کافی رو به موضوع به دست نیاورده، هنوز ابعاد گوناگون موضوعی که قرار هست اداره بشود رو مشرف نشده رو موقعی که ما به کار میگماریم، تبعات وحشتناکی رو به وجود میاره. پس بنابراین من میخوام این نکته رو عرض بکنم، ما حتما با مدیریت فست فودی به بهانه جوانگرایی مخالف هستیم.
بله.
با مدیریت جنرالگرایی هم به بهانه حاکمیت مطلق تجربه هم کاملا مخالف هستیم. همونجوری که عرض کردم در یه جایی سیاست گذاری اسم لویی جورگه ها نیازمندیم، یه سری افراد با تجربه ریش سفیدی که گذران زمان کردند و دوران رضاشاه رو دیدن، دوران قبل از انقلاب رو دیدن، دوران پس از انقلاب رو هم دیدن و الان موقعی که تصمیم میگیرن با یک نگاه و با یک جهانبینی مدیریتی کامل تصمیم میگیرن و سیاست گذاری میکنن. یک زمانی نه در مقام اجرا و در مقام عمل هست، ما یک بازوی توانمند نیازمند هستیم، یک انگشت ظریف تخصصگرا نیازمند هستیم که این پارچه آب رو برداره و بلافاصله به دست مصرف کننده‌ای که داره از تشنگی جان میدهد آب رو برسونه. پس بنابراین این نکته رو خواهش میکنم هممون روش توجه داشته باشیم که موضوع جوانگرایی و موضوع غیر جوانگرایی فی نفسه اگر در حد همون عبارت بخوایم از زبان سیاستمداران اون رو بشنویم یک موضوع گمراه کننده است، یک موضوعی است که ممکنه تبعات بسیار نامثبتی رو به دنبال داشته باشه. ما باید یاد بگیریم انسان سالاری، شایسته سالاری، تخصص سالاری، تجربه سالاری، دانش سالاری و از همه مهمتر مشرف بودن و مسلط بودن و استیلای فردی که قرار هست اداره کند رو محور و معیار تصمیم گیری قرار بدیم. اگر شما میبینید الان در کشوری مثل ژاپن نظامهای مدیریتی نظامهای پیشرفته است، اگر میبینید در کشوری مثل آلمان بهره‌وری از درجه بسیار بالایی برخوردار هست و الان یکی از کشورهایی که در حوزه مدیریت منابع انسانی و بهره‌وری منابع انسانی حرفی برای گفتن داره، اگه شما می‌بینید الان در دانشگاه‌های کشور آمریکا موضوع تربیت دانشجوی کارآفرین، استاد کارآفرین و نظام‌های کارآفرینانه حرف برای گفتن دارن، سه دلیل داره. یه دلیل اول اینه که ما واقع نگری و در حقیقت رئال بودن رو به عنوان یک اصل در مدیریت باید بپذیریم. مدیریت بر اساس حقیقت‌ها و واقعیت‌ها و بر اساس زمینه‌های قابل حس و لمس. نکته دوم، باید حتما بپذیریم مدیریت بر اساس عقبه‌های قبلی و پیشینه‌های قبلی و طبقات قبلی ساختمونی که دیگران ساختن ادامه پیدا میکنه. مدیریت لزوما اختراع چرخ از صفر نیست. و آخرین نکته هم این که اصولا ما در موضوع انتصابات حتما باید یاد بگیریم و به این باور برسیم که نظامهای شایسته سالارانه در کشور ما به بازنگریهای بنیادین و اساسی نیازمند هستند.
اینجا استودیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. دیدگاه‌های خودتون رو درباره موضوع برنامه انتصاب مدیران جوان در جایگاه‌های مدیریتی کشور رو به شماره 30558 با ما در میون بگذارید. آموزش جوانان و ارتقای جایگاه آنان در مدیریت‌ها با حضور جناب آقای دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه و کارشناس عالی کسب و کار و کارآفرینی، و جناب آقای پروفسور طاهری نیا، استاد تمام دانشگاه تهران و معاون فناوری پژوهشی دانشگاه فرهنگیان، همینک در نقد امروز. و اما موضوع برنامه که آیه پروفسور طاهری نیا که جناب دکتر خانی در مورد صحبت کردن، دوست داریم که صحبت‌های شما رو هم بشنویم در مورد موضوع.
من از اونجایی که آقای دکتر خیلی با نظم ذهنی و گفتاری خوبی مطالب رو مطرح کردن، مایلم راجع به بخش اول فرمایشاتون یک سوال بپرسم. بین دو نفر با این دوتا ویژگی کدوم یکی رو برای مدیریت ترجیح میدید؟ یک نفر جوان با انگیزه سالم، فارغ از اینکه جوان رو چی معنا میکنیم، انگیزه سرشار سالم داره. یک نفر تجربه بسیار فراوانی داره. برای انتصاب در مدیریت کدوم یکی از این دوتا ترجیح داره بدون توجه به سایر ویژگی ها؟ کفه تجربه و کفه انگیزه. فرمولی داری شما یا خودم عرض کنم؟
من به همون نکته خوب شما در پاسخ اشاره میکنم که به تناسب فیلد یا زمینه قاعدتا ما باید بتونیم به این باور برسیم که کدوم گزاره، کدوم گزینه، کدوم مؤلفه قاعدتا وزنش الان بالاتره.
پس اعتباری
یه جایی انگیزه قاعدتا عامل بسیار مهمی است، یه جایی نقش تجربه بسیار مهمه. میگن آقای بناپارت موقعی که میخواست یه جنگی رو، جنگ 7 روزه‌ای رو طراحی بکنه، 70 روز فکر میکرد، 70 روز نقشه میریخت و بر اساس 70 روز نقشه یک جنگ 7 روزه رو به سرانجام میرسون. پس بنابراین نکته مهمی که در پاسخ به فرمایش شما وجود داره از خود صحبت شما وام میگیرم که به تناسب زمینه و الگویی که قرار هست تصمیم بگیرم باید به این مؤلفه ها ضریب بدم.
سپاسگزارم. حالا اگر من در موقعیتی قرار بگیرم که کسی را منصوب بکنم و یک نفر آدم بسیار با تجربه باشه، انگیزه نداشته باشه، اون دیگری خیلی انگیزه سالم قوی داره ولی تجربه نداره، من ترجیح میدم از اونی که انگیزه سالم قوی داره استفاده کنم، لکن ازش خواهش بکنم که اون انسان با تجربه رو به عنوان مشاور به کار بگیره.
بسیار عالی.
قاعده کار این میشه.
یا شاید هم خواهش نکنید در مدلتون بگونه ای پیش بریم که لاجرم یک مشاور مجرب، یک دستیار آگاه
جواب نمیده
در دوشن. کنار ایشون قرار بگیرید.
ولی عکسش جواب نمیده. شما بیایید اون مدیر با تجربه رو به اسم مثلا جنرال به کار بگیری که هیچ انگیزه تداوم کار، ادامه کار، برنامه‌ای برای دراز مدت خودش نداره، بعد این جوانی رو هم بذاره برای مشاور، اصلا گوش به سخن این جوان نخواهد داد. خب این رو من عرض کردم، اما مطلب تکمیلی رو عرض بکنم. ببینید، ما یک تجربه بسیار موفق در دفاع مقدس